ali. یک فنجان آرامش، یک ثانیه عاشقی، یک جرعه مهربانی در همراهی با رادیو سبا گواره وجودتون. سبای شما، صدای شما، تقدیم شما به مدت 26 دقیقه.
صدای من،
صدای تو،
صدای ما، سبای شما،
صدای شما،
قربون شما. حالا نوبت ماست، سوای شما، صدای شما.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام. یک بار دیگر رادیو سبا، سبای شما، صدای شما شروع شد. حالا احوال چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ خب خدا رو شکر. میبینم که حسابی توی سوای شما، صدای شما کلن صداهاتون گل افتاده ها. همینطور متنای قشنگتون، بازیهای خوبتون، تهیه کنندگی قشنگتون، گزارشهای خوبتون. شماهایی که شنونده رادیو سبا هستین، حالا اینجا رادیو سبا 30 دقیقه برای شماست. خوشحالیم از این که همیشه تو صندوق پستی رادیو سبا @irib.ir پر از صداها و برنامه‌های جذاب شماست. و همینطور پیامکاتون به 301055 که کلن قوت قلبه ها. پس حالا که انقدر شما خوبین و پر انرژی و مستعد، 30 دقیقه رادیو سبا برای شماست در سبای شما، صدای شما. خب اما امروز هم طبق روال همیشه توی برنامه یکی از شنونده ها، یکی از کسانی که در سبای شما، صدای شما کار میکنه و ما را همراهی میکنه، در واقع برنامه میسازه، چه با عنوان نویسنده، چه گوینده، بازیگر، تهیه کننده، گزارشگر، اومدن ما در خدمتشون هستیم. شنونده خیلی خوب، خیلی هنرمند، سرکار خانم مریم یحیایی. خانم یحیایی خیلی خوش آمدین. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
حالتون خوبه؟
زنده بیشتی شما. سلامت بشین.
خانم یحیایی شما از کی شنونده رادیو سبایین؟
راستش من الان مدتی رادیو سبا رو گوش میدم و خیلی هم علاقه مند شدم به این رادیو.
خدا رو شکر. بعد چه شد که با سبای شما، صدای شما آشنا شدین؟
راستش من شنیده بودم که تو این کار میشه گزارشایی که میگیریم میتونیم پلاتوهاشون رو شرکت کنیم، نمایششون رو شرکت کنیم و حتی میتونیم کارهای گزارشگریمون رو ادیت کنیم براشون بفرستیم و اینکه امکان پخشش هست. خیلی خوشحال میشدم که بتونم تو این کار شرکت کنم.
تحصیلاتتون چیه شما؟
راستش بخواین من یه دیپلم دارم.
فقط یه دیپلم؟
یه دیپلم.
خسته نباشین.
سلامت باشین.
چه دانشگاه رفتین؟
راستش من بیشتر پیگیر دانشگاه بچه‌ها بودم.
آها، بچه های خودتون؟
بچه های خودم.
بله.
یعنی دنبال روی کار اینا بودم.
شما متولد چه سالی هستی؟
متولد من افتخار میکنم متولد 1348 هم.
خب خوبه دیگه 48. چرا انقدر افتخار میکنی؟
چون خانم ها عبا دارن از این که سنشون رو بگن. ولی من سنم رو گفتم بهتون.
آها نه، بچه ها چند سالشونن الان؟
دختر دارم متولد 65 و پسرم هم متولد 68.
ماشاءالله بچه هاتون هم بزرگن.
بله
دیگه درگیر دانشگاه اونا شدی. حالا بقیه سالها رو اجازه بدین که تو خلال برنامه بپرسم ازتون و بیشتر آشنا بشیم. یه قسمتی آماده است، روایت نوشتن، روایت فضای مجازی، داستان کاری از خانم رقیه فتاحی. اگر اشتباه خوندم عذرخواهی میکنم، بشنویمش، دوباره برمیگردیم.
شاید برای شما پیش اومده باشه که وایفا رو روشن کرده باشید و نشسته باشید پای شبکه‌های مجازی و بخواید موزیکی، ویدیویی، چیزی دانلود کنید، ولی بعد چند لحظه متوجه میشید که سرعت دانلودتون خیلی پایینه. دوران دانشگاه هم بود. توی یه روز گرم تابستونی رسیدم خونه و خیلی سریع وایفا رو روشن کردم و نشستم جزوه‌های دانشگاهیمو دانلود کنم که دیدم سرعت دانلودم اومده پایین. رفتم تو حال داد زدم دانلود نکنید. همه اومدن گفتن دانلود چیه؟ داریم فقط چک میکنیم از این حرفا. جالب اینجاست دقیقا بعد 5 دقیقه سرعت دانلودم رفت بالا. حالا آن روز گذشت، آن روز مجو. نگم براتون که کل پول تو جیبیم جمع میشد و میرفت واسه خریدن نت. همه ی هزینه هم فقط واسه نت وایفا بود. همه یه وقت و هزینم صرف نت می شد. اون وقت رفیقم ماهی 1 تومن واسه گربه های کوچه‌شون هزینه می کرد و غذا می خرید. بهش گفتم آجی ما هم یه گربه داریم تایپیسته، اگه پول نتشو بدی ثواب می کنی. تقریبا یه ماهی می شد نت خونمون هی قطع و وصل می شد، تا اینکه یه روز بالاخره موفق شدم با مخابرات تماس بگیرم. پرسیدم چرا همش نت قطع و وصل میشه؟ گفت اگه ما قطع نکنیم شما کی میرید بیرون؟ کی خانوادت رو میبینی؟ کی به کار و زندگیت میرسی؟ کی میری نهار؟ ولی تازه اون موقع بود که متوجه شدم چقدر درگیر فضای مجازی شدم. از زندگی عقب مونده بودم. در جا قانع شدم. اصلا من همینجا از مسئولین محترم نهایت قدردانی دارم. از وقتی نت رو به طور کامل قطع کردم تازه متوجه شدم یه هفته است داریم خونمون رو نقاشی میکنیم. بابام 4 ماه بازنشست شده، داداش بزرگم 1 سال ازدواج کرده و یه پسر داره که اسمشو گذاشته رامین. منم تونستم به خواستگارام برسم و با یکیشون ازدواج کردم و الانم یه پسر خوشگل دارم. راستی شوهرم کارمند مخابراته. الان دیگه حتی اسم وایفای هم تو خونه ما برده نمیشه و حتی داریم یه تابلوی همچین شیکوپیک درست کرده از اینایی که نوشتاش روشن میشه خودش میاد و میره. آره از اینا زدیم تو خونه قشنگ جایی که همه ببینن. لطفاً از وایفا سوال نفرمایید، حتی شما دوست عزیز.
خانم یحیی داشتیم اینو میپرسیدیم ازتون که چه شد به کار گویندگی؟ شما گویندگی انجام میدین؟
من گویندگی انجام میدم، گزارش انجام میدم، کار ادیتو انجام میدم.
ماشاءالله.
و گاهی وقتم تو نمایشه شرکت میکنم، نقش مادر و مادر شوهر خوب اجرا میکنم.
جایی آموزش دیدین شما؟
بله آموزش دیدیم.
خب یه چیز جالبی وجود داره توی این آموزش هایی که حالا وجود داره، هممونم کم و بیش میدونیم، یه اتفاقی داره میفته، این که حالا بچه هایی که میرن اونجا کار میکنن یا مثلا میرن آموزش میبینن، یه اتفاقی که میفته اینه که کار گروهی رو انگار یاد میگیرین که بتونین با همدیگه کار بکنین.
بله.
این روحیه‌ای هستش که در کارهای هنری که کار رادیو هم از این قاعده مستثنا نیست خیلی بهش نیاز داره که بتونیم گروهی کار بکنیم، یعنی در حالا قالب‌های کوچکتر یاد بگیریم. یه گروهی هست، نویسنده داره، تهیه کننده داره، کارگردان داره، بازیگر داره، گزارشگر داره و امثال هم. خیلی خوبه که این روحیه رو داری. این قسمتی آماده است، فضای مجازی، گویا نمایش خانم مرضیه و فاطمه ارسال کردن، تهیه کنندش هم خانم سمیه سفریه. میشنویم، دوباره با شما هستیم.
یه روز سوار اتوبوس شدم، یهو دیدم یه خانمی کنارم وایستاده، صورتش زرد زرد شده بود. نگران شدم، گفتم خانم حالتون خوبه؟ رنگتون زرد شده. گفت
خوبم. نه بابا، اون روز توی فضای مجازی یه مطلبی خوندم، توش نوشته بود اگه میخوای پوستتون جوون بمونه و چین و چروکای صورتتون هم از بین بره، زردچوبه رو با شیر و نمک و آب آکواریوم مایه گوشتخوار مخلوط کنید بمونید به صورتتون. منم این کارو کردم، اما حالا یه هفته صورتم اینجوری شده، هر چی قدم میشورمش نمیدونم چیکار کنم، چه خاکی تو سرم بریزم.
تو دلم گفتم خدایا طرز استفاده از عقل و از این بابت تو کاتالوگش بنویس. بعدش گفتم اتفاقا منم یه مطلبی میخوندم تو همین فضای مجازی واسه جوانسازی پوست بود. یهو گفت
خب چی بود؟
گفتم شما حنا زعفرونو با آب جوب خیابون ولی عصر حد فاصله میدون ونک تا میدون تجریش قاطی کن، به مال به صورتت 10 تا 12 سال پوستتو جوانتر میکنه. باور کن. باورم نمیشه، آخه مگه داری؟ خب هرچی تو این فضای مجازی نوشتن که نباید باور کنید، یکم فسفر بسوزونید رودش تو چشم خودتونم نمیره، نترسید.
خب همچنان اینجا سبای شما، صدای شما در رادیو سباه. خانم یحیایی مهمان محترم برنامه، چه شد که فهمیدین باید بریم به سمت کارهای هنری؟ شما احتمال خیلی زیاد خانه‌دار بودین.
بله.
و داشتین زندگیتون رو می‌کردین. بله، خیلی خوب. اما یه جا احساس کردین که باید بریم به سمت کار هنری یا مثلا گویندگی و از این دست قبیل کارا، چه شد این اتفاق افتاد؟
راستش من خب خیلی با کسایی که صحبت میکردم خیلی به هم میگفتن که حمله بر خود ستایی نشه، میگفتن که صداتون صدای خوبیه، یعنی اون صدا آهنگ صدا رو میپسندیدن. تا یه روز که فراخوانش اومد و من شرکت کردم، تست صدا رو دادم و قبول شدم الحمدلله، و اینکه کلاساشون رفتم با استادایی که کلاس داشتن برداشتم و گذروندم این دوره رو و با بچه ها حالت گروهی شروع کردم کار کردن. و اینکه من تو دوران زندگیم که می کردم خیلی ارتباط روابط عمومی قوی داشتم، حتی دنبال کار دانشگاه بچه هایی که می رفتم با رئیس دانشگاه صحبت می کردم، هر دانشگاهی که می خواستن اینا مهمان بشن می رفتم و می تونستم این کار رو با موفقیت پشت سر بذارم. روی این حساب دیدم خب می تونم این کار انجام بدم، گفتم پس چه بهتر که برم دنبال اون علاقهی که دارم.
خدا رو شکر. و این اتفاق افتاده.
این اتفاق افتاد.
تا کجا میخواییم پیش برید با این اتفاق؟
تا اونجایی که بتونم.
ته که نداره این رشته، میدونید که
نه نه.
من اینو به شما بگم، به بهانه شما به همه عزیزان بگم، این که ممکنه خیلی از شماها این آرزو یا این خواسته رو در دل داشته باشین که پا به عرصه گویندگی رادیو یا مثلا مجریگری تلویزیون، حالا چیزایی که به صورت ویترین بیشتر شاید مشتری داشته باشه یا دلخواه دیگران باشه که کار بکنن، اما جدایی از این که خیلی قالب‌های دیگه‌ای هست خانم یحیایی و خیلی جاهای دیگه‌ای میشه کار کرد در همین رشته، نویسندگی، تهیه کنندگی، هماهنگی برنامه، با یه قسمتی دارید در رادیو به اسم افکتور که کلن شاید به تعداد انگشتای دست باشن کسانی که در کل رادیو به عنوان افکتور دارن کار میکنن. نمیدونم حالا جاهایی که مثلا میرید آموزش میبینید، اگه کسی صدای من میشنوید و اونجا کار میکنن این قسمت رو هم اضافه بکنن و شاید جذابیت هایی رو برای کسانی داشته باشه. در کل میخواستم بگم ته نداره، یعنی فکر نکنید حتی ورود به رادیو یا تلویزیون یعنی رسیدن به تمام خواسته ها، کما اینکه رسانه ملی همیشه جذاب بوده، جذاب هم میمونه و خیلی دوست دارن که در شروع کنم به کار کردن، که امیدوارم همیشه اونایی که اصلح هستن و صالح هستن و توانا هستن بتونن این کار بکنن. اما پایان قضیه نیست.
بله.
یعنی شاید به نوعی در واقع شروع یک راه بسیار طولانی باشه، برای اینکه دنیای رقابت یه شکل دیگه میشه، دنیای حرفه‌ای اصلا یک شکل دیگه است و نظم و انضباط و داشتن اخلاق و عرضم به خدمتون همیشه به روز رسانی کردن خودمون در اطلاعات و توانایی ها باعث میشن که توی این گردونه که شاید با سرعت تندتری میچرخه و در نتیجه ممکنه ریزش بیشتری هم داشته باشه، خیلی بیشتر باشه. اینو از این نظر گفتم چون کسانی که در این برنامه ما بیشتر باشون آشنا میشین، کسانی هستن که معمولا آموزش رو دیدن، حالا یک دریچه از طرف رادیو سبا باز شده، دارن میان آزمون رو خطا میکنن در کار برنامه سازی. گفتم اگه اومدن با این قضیه هم روبرو باشن. خب یه قسمتی رو برامون آماده کردین.
بله.
معرفیش میکنید؟
یه داستانی راجع به راز جعبه کفش.
پس بشنویم راز جعبه کفش با صدای سرکار خانم مریم یحیایی.
شوهری پیش از 60 سال با یکدیگر زندگی میکردن. اونا همه چیزو به طور مساوی بین خودشون تقسیم میکردن و در مورد همه چیز با همدیگه صحبت میکردن و هیچ چیزی رو از همدیگه مخفی نمیکردن. فقط در رابطه با یه جعبه کفش بود که اونم این خانم از شوهرش خواسته بود که هیچ وقت در رابطه با جعبه کفش ازش سوال نکنه. سالها گذشت و این زن و شوهر با هم زندگی کردن تا یه روزی این زن بیمار میشه و دکترها قطع امید میکنن ازش. دیگه چاره‌ای برای زنده بودن نداشت. تا اینکه همسرش میاد کنارش میشینه و میگه خانم اجازه میدی اون جعبه کفش از بالای کمد بیارم پایین و ببینیم راز این جعبه کفش چیه. همسرش بهش میگه که باشه الان دیگه وقتشه. جعبه کفش همسرش باز میکنه و نگاه میکنه، میبینه دو تا عروسک و مقداری پول توی جعبه کفشه. میگه راز این چیه خانوم؟ میگه مادر بزرگم یه نصیحتی به من کرده بود که هر وقت با هم دیگه مشاجره میکنیم از دستت عصبانی نشم. اون لحظه‌ای که دارم عصبانی میشم یه دونه عروسک ببافم. منم هر لحظه که از دستت عصبانی میشدم یه عروسک میبافتم و میبردم بیرون. میگفت خب ماجرای این همه پول چیه؟ گفت وقتی عروسکا رو میبافتم خب میفروختم. این پولم هزینه فروش اون همه عروسکه. همسرش از این موضوع خیلی خوشحال میشه که تا این مدت زندگی این زن هیچ کینه ای را از این مرد به دل نداشته و ازش تشکر میکنه و ممنونشه که همیشه گذشت کرده تو زندگی. این بود ماجرای این راز جعبه کفش.
خیلی ممنون، متشکرم از شما خانم مریم یحیایی. خیلی خوب بود داستان.
ممنونم،
خیلی خوب خوندین، متشکرم. یه کاری آماده است از دانیال شجاعی، میشنویمش، برامون ارسال کردن، دوباره برمیگردیم.
آقا از روزی که تلفن همراه فراگیر شد ویندوز آدم هم کلن تغییر کرد. مثلا شما مقایسه کنین جمعای قدیمی و با جمعای جدید. نه قربون دستت، مقایسه نکن، اصلا قابل مقایسه نیست که. آخه من و دوستام که تو کوچه گل کوچیک بازی میکردیم و خواب راحت واسه در و همسایه نذاشته بودیم کجا؟ بچه های امروز که بهونه آیپد میگیرن کجا؟ اون موقع ها ما بادکنک رو باد میکردیم، سرشو میکشیدیم صدا میداد، کلی ذوق میکردیم. همه ی روز همین جوری میگذشت. الان به خواهرم میگم سر و صدا نکن، به معلمت میگم و حرف گوش نمیکنه که. میگه خب بگو. منم صدای بابا رو که بهت میگه هیفنون ضبط میکنم میفرستم گروه خانوادگی که کلن ممنوع تصویر شی. اصلا دهانم رو به طرز وحشتناکی بدو. یا مثلا مامان قبلا میشست پای تلویزیون دستور پخت غذای جدید یاد میگرفت، آخرشم نون ماست میخوردیم. الان اینکشو میذاره نوک دماغش، گوشی و دستش میگیره تو اینترنت از دستور پخت بیف استراگانوف اسکرین شات میگیره، باز تهش نون ماست به خوردمون میده. با این آپشن که ماستو با قنچه های گل تزیین فرمودن. یا قبلا باباها پسرا رو تهدید به ندادن پول تو جیبی میکردن که برن دنبال کار. الان باید مودم و دم و دستگاهشو بردارن که شاید شازده پهلو به پهلوشه. عرض کردم که مقایسه نکن. تازه با افتخار میگیم ما از اون مامان بزرگ بابا بزرگ کارگاهی ساکت میشیم، یه گوشی بدن دستمون ساکت میمونیم. خب این چه وضعشه؟ خب بابا بزرگ بودن مزش به اینه که نوهاتو ببری پارک باشون بازی کنی، واسه شعر بخونن ذوق کنی. مامان بزرگ خوبی دارم، میشینه توی خونه میبافه دونه دونه میخوندیم ما بچه بودیم. البته مامان خوبی دارم بود، میدونم. با من بحث نکنید الان. بعد میخوایم گوشی بگیریم دستمون، ساکت یه گوشه بشینیم بگیم مامان بزرگیم. ای بابا، ببینین، نصیحت مسیحتو کلن خوشم نمیاد، اهلشم نیستم، ولی خدایی این راهش نیست. اون جلو دور برگردون باشه، من برگشتم دیگه خود دارم.
خانم یحیایی، بچه هاتونی که مطالعه 65 و 68 فرمودید، درست؟ دختر پسرتون
بله.
یه روزی میگه ما ماما میخوایم بیایم کار گویندگی بکنیم، میخوایم مثل تو بیایم مثلا آموزش ببینیم، بیایم شروع کنیم کار کردن و ایشالا که موفق باشیم. جلوشون نمیگیری؟
نه
اصلا.
اصلا
خیلی کار سختیه. شما یه جایی ناامید شدین، شاید مثلا یه جایی امیدوار شدین، میدونی که خیلی راه سختیه.
خیلی راه سختیه، ولی در کنار این گویندگی فقط نمیخواد گوینده باشی، میتونی ادیتور اون برنامه باشی، میتونی گزارشگر اون برنامه باشی، میتونی نمایششون رو بازی کنی. در کل که
میتونی همشون سختن.
همشون
مثلا
سخته.
یکی از سخت‌ترین هاشو شما الان گفتی، نمایش رادیویی. نمایش رادیویی
بله،
یکی از اون قسمت هاست که به شدت سخته.
درسته.
و صادقانه هم بگم به شدت ورود بهش سخته و حتی بعد از ورودم کار کردن بهش سخته.
بله.
یعنی مدت ها میگذره و مثل فولادی که شاید نیاز باشه حالا بتونی قالب بگیری، تغییر بکنی، خم بشی و فروتن باشی، مدت ها این قضیه فقط همین جریان طول بکشه تا بتونی با بزرگانی شروع بکنی به کار کردن.
بله.
و خیلی هم افتخار بزرگی اگه بتونی در این رشته کار بکنی. من امیدوارم هر کسی، شما یا هر کس دیگه که لیاقت این قضیه رو داره و مستعد هستش، به این درجه برسه. ما یه قسمتی داریم، اگه میشه شما معرفیش کنید برامون.
بله.
این قسمتو
آیتم دنیای مجازی، کاری از آرمین بشردوست.
بشنویم با هم برمیگردیم.
خیلی دلم میخواد بدونم اولین کسی که از شبکه‌های اجتماعی به عنوان آلبوم شخصی استفاده کرد کی بود؟ 1 میلیارد حاضرم هزینه کنم واسه پیدا کردنش. دلم میخواد فقط ببینمش، بهش بگم عزیزم باور کن اگه از سفره 7 سینو ماهی قرمز و کباب روز 13 بدر و انارای شب یلدا عکس نذاری، ما پیش خودمون فکر نمی‌کنیم که تو میهن ستیزی و آداب و رسوم ایرانی رو ارج نمی‌نهی. ولی خب خدایش دیگه اگه همه اینا رو بذاری، بعد شب کریسمس هم پاشی بری با اون درخته عکس بگیری بذاری، واقعا اون موقع دیگه فکر میکنیم معلوم نیست با خودت چند چندی ها. یا مثلا اگه عکس تک تک تفریحات و مسافرتات و نذاری، ما قول میدی فکر نکنیم که همش کنج خونه نشستی و از تنهایی و انزوا داری میپوسی. ولی خب انصافا اگه زیر همش بنویسی غربت آن است که در جمعی و جانانت نیست، یا چه میدونم من در میان جمع و دلم جای دیگر است و این حرفا، اون موقع ضمن این که باز هم فکر میکنیم معلوم نیست با خودت چند چندی، دلمون هم میخواد بزنیم لهت کنیم که وسط تفریحم دست از ناله بر نمیداری. یا مثلا اگه عکس دونه دونه ساندویچ ها و کبابا و پیتزا ها و شاخ فودایی که خوردی رو نذاری، ما فکر نمیکنیم که شما صبح تا شب تو خونتون نون خوش تو آب جوش تلیت میکنید میخورید. ولی اگه زیر همه این خوشمزه ها بنویسی بی تو اشتها ندارم و چه میدونم اینا بدون تو همش مزه نون و ماست میده، اون وقت ضمن این که باز هم فکر میکنیم معلوم نیست با خودت چند چندی، باز هم دلمون میخواد بزنیم لهت کنیم که انقدر در حق این خوشمزه ها اجحاف نکنی. شما اول پاشو برو یه جعبه شیرینی و یه دسته گل بخر، با خودت به توافق برس، آشتی کن، بعد پاشو بیا تو شبکه‌های اجتماعی صفحه درست کن و این همه حجم اینترنت خودت و ما رو به باد فنا بده.
خب اینم از این. خیلی ممنون خانم یحیایی، خیلی متشکرم. امیدوارم هر جا که هست. همسر محترم چه شغلی دارن؟
راستش ایشون در پنجره یو پی وی سی کارگاه.
بعد هیچ وقت شکایت نکردن مثلا تو میگن خانم بشین سر جا داخل واسه چی میخوای بری اینقدر کلاس و یا گویندگی یاد بگیری؟
نه خودش ایشون خیلی مشوق بودن.
خدا روش سلام بهشون برسید.
سلامت بشید.
خیلی ممنون. همیشه در کنار خانوادهتون شاد باشید.
سلامت بشید. قربان
شما.
زنده باشید. روز خوبی داشته.
اما چه کسانی امروز با ما همراه بودن؟ در برنامه امروز همراهیمون کردن خانم رقیه فتایی، خانم مرضیه، خانم فاطمه، خانم سمیه سفری، دانیال شجاعی و آروین بشردوست. مهمان برنامه سرکار خانم مریم یحیایی. صدا بردار فاطمه جلال. گوینده محمد رضا قلمبر. طراح و تهیه کننده مریم بابایی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چهار دقیقه به ساعت 7 باقی است. اینجا رادیو سباست. فرصتی دوباره برای زندگی است. این فرصت رو قدر بدونیم. متشکریم که همراه ما هستید. از رادیو سبا دعوت میکنم شنونده برنامه چهل تیکه باشید به مدت حدود 58 دقیقه، اون هم بعد از چند آگهی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال، HACCP ISO 9001 ISO 4001